برخوردار از حقوق بهتری بشن و برنیکو رو به خونه میکشونه و مؤاخذش میکنه و تهدیدش میکنه و بهانش هم این هست که مثلا در یک زمان کوتاهی تو بایستی دو تا کشتی رو که یکی تعمیراتی هست و یکی هم حالا یک کشتی هست که دارن میسازندش، میگه این دوتا رو در یک زمان بایستی تحویل بدیم به مشتری و اگر مثلا یک ساعت هم دیر بشه تو از کار برکنار میشی. حالا اون سرکارگر خودش و پدرش و پدر جدش و اینها کسانی هستن که به خانواده برنیک که سرمایه‌دار هستن و کشتی ساز هستن سالهای سال کمک کردن، سالهای سال برای اینها خدمت کردن، کار کردن و الان خودش هم بالای 60 سال هست و تقریبا میشه گفت دیگه در دورانی هست که به بازنشستگی داره نزدیکتر میشه یا در دورانی هست که دیگه داره از کار میفته، ولی این تهدیدها خب نشون میده که پس این آدم سرمایه‌دار از اون اصول اخلاقی و از اون اصول انسانی مبرا هست، خودش رو داره به آب و آتیش میزنه برای اینکه همچنان صاحب قدرت باشه، همچنان این استثمارگری رو داشته باشه و همچنان در مقابل این قوانین جدیدی که به گونه اون حق و حقوق رو داره احقاق میکنه یا باعث میشه که کارگرها از یک زندگی نسبی رفاهمندی برخوردار باشن داره عدول میکنه و عدالت رو داره زیر سوال میبره. خب همه اینها یه سری امور شخصی هست که نشون میده قوانین حاکم بر جامعه نروژ آن زمان قوانین قرص و محکمی نیست که اون حداقل برابری ها یا اون حداقل عدالت رو بتونه بین انسان ها به اجرا در بیاره و اینها دارن از این زینفوز بودن خودشون نهایت استفاده و سوء استفاده رو میبرن برای که دیگران رو ویران بکنن که خودشون بالا باشن و اون سربلندی خودشون رو با صدای بلند فریاد بزنن، در حالی که این سربلندی یک سربلندی معقول و یک سربلندی متعارف نیست، برای اینکه حقوق دیگران رو به درستی رعایت نمی کنن. خب چنین شخصیتی میتونه یک ضد قهرمان باشه، یک ضد قهرمانی که این وضعیت رو داره به هم می‌ریزه و در مقابلش یه سری آدم‌ها هستن که این آدم‌ها هر یک به نوعی این جامعه رو دارن متحول می‌کنن و اتفاقاً زمینه پیدایش اون خانه عروسک یا عروسک خانه و شخصیت نورا در اینجا وجود داره. اینجا این شخصیت‌های زنی که تو این قصه هستن هر یک به گونه این کنشمندی رو دارن. حالا مجموعه این زنها در اون شخصیت در اون نمایشنامه میشه نورا. یکی از اینها شخصیت دینا هست. ما تو این قصه سرگردانی دینا رو میبینیم ولی در این حال بی‌پروایی او رو هم میبینیم. او نسبت به این جهان، جهان پیرامونیش، این شهر، این شایعات، این پچ‌پچ‌ها مسئله من هست، سر فرود نمیاره، این میخواد سر بلند باشه یا به اون چیزهایی که قرار هست بهش تحمیل بشه، مثلا تو بایستی زن مدیر مدرسه بشی یا معلم مدرسه بشی، نسبت به این قضیه بی تفاوت نیست، پرسشگر هست که آیا میتونه نسبت به این مرد علاقه من باشه یا نه، یا انتخاب او میتواند باشد یا نه، این یک چیزی هست که این پدرخوانده و این مادرخوانده دارن به او تحمیل میکنن. این کنشمندی او اثر رو زیباتر میکنه به خاطر اینکه این زن داره انتخاب میکنه، داره تصمیم میگیره که یعنی حق انتخاب رو داره که ادامه زندگی در یک لحظه داره اتفاق میفته که او باید تعیین بکنه، این تعیین سرنوشت. و یکی از مسائل عمده‌ای که باعث میشه که ما فرق بین ایبسن و سوفوکل رو بفهمیم این هست که خب سوفوکل میگه که سرنوشت یک امر دیکته شده هست، از بالا اومده و تو باید قناعت بکنی به اون چیزی که هست، یعنی تسلیم بشی در برابر اون امر مسلم. اما در اینجا میبینی که او در برابر سرنوشت کنشمند هست و مسیر سرنوشت رو داره تغییر میده. اون شخصیت کولی که تو این داستان وجود داره و این دختر رو داره متحول میکنه، میگه که تو نبایستی مثلا به تو میگن زن معلم بشی، تو هم بگی بله من باید زن معلم بشم چون بزرگترهای من تصمیم گرفتن. میگه این دریا رو ببین، ببین چه خشم خروشی داره، ولی این خشم خروش داله بر این نیست که اتفاق بدی برای تو بیفته، تو که فکر میکنی آدم بدشانسی هستی، بلکه پدرت معلوم نیست، مادرت معلوم نیست و الان هم یک شوهری دارن بر تو تحمیل میکنن، این دریا میگه خوششانسی ها دارن به سراغ تو میان. اما زمانی خوششانسی ها زندگی تو رو متحول میکنه که تو یان اون تصمیم درسته رو بگیری، یعنی تو سوار بر سرنوشت بشی، تو باید تعیین کنی که سرنوشت تو چی میتونه بشه، نه اینکه بگه خب شوهر هم باید دیگران برای من انتخاب بکنن. این یک نگاه نو هست، این یک انتخاب نو هست، این یک فرایند نو هست، این یک رویکرد نو هست که ما در شخصیت دینا این اتفاق رو داریم میبینیم، یا خود در شخصیت دینا داریم میبینیم. این شخصیت لونا که حالا عمه هست و به گونه ای چون مارتا و یوهانس رو بزرگ کرده به شکل خواهر بزرگتر هم هست، لونا هم چنین بیپروایی رو داره، او هم به گونه ای در مقابل این شخصیت برنیک قرار میگیره و او هم طرح پرسش میکنه و او هم انتقاد میکنه. این انتقاد کردن یک زن از یک مرد در یک جامعه که چنین بسته هست و یک صاحب قدرتی که حالا میتونه هر کاری رو بکنه، میتونه به هر کسی رو در بیاره، حالا بایستی تحت شعای این انتقادهای این زن قرار بگیره، این هم باز یک نقطه دگرگون شونده در این قصه هست. یک زن با اقتدار مقابل یک مرد قرار میگیره. این 15 سال پیش یا قبل‌تر از این 15 سال پیش توی این قصه یه سیلی به این مرد زده و بس فرار کرده، یا به ناچار بایستی از این جامعه میرفته، چون یه شایعاتی یه قصه هایی به وجود اومده که دیگه نتونستن تاب بیارن، این تعارضات تاب آورنده نبود و اینها به ناچار راه گریز رو در پیش گرفتن، به آمریکا مهاجرت کردن. انگار در اون شرایط سخت آمریکا اینا متحول شدن، متوجه خیلی چیزها شدن، که یکیش این که برگردن حالا حقشون رو بگیرن. حق این نیست که مثلا تو پولی بگیری، زمینی بگیری، حق اینی که تو یه طرح پرسشی میکنی و از طرف جواب میخوای، یه جوابی که واقعا تو رو قانع بکنه. و در این حال او در سنین پیرسالی برگشته و این ارجاع به خاک، به سرزمین، این یکی از اون مسائلی هست که با این طرح پرسش داره ریشه میزبونه. یک زنی که از این سرزمین هست، مادر هست، ولی این بار او برگشته با یک شرایط تازه تر، با یک موقعیت و با یک روی کرده تازه تر. بنابراین او باز یک زن متحول رو، یک زن دگرگون کننده و یک زن دگرگون شونده رو در این موقعیت قرار میده و با طرح پرسش هایی که به گونه ای به قاعده داره مسیر قصه رو به یک اتفاق تازه تبدیل میکنه، که حالا اشاره کردیم که شکل کامل ترش، شکل برنده ترش شخصیت نورا در نمایش عروسک خانه هست. خب حتی شخصیت مارتا هم در رویارویی با شوهرش، اون شخصیت سرمایه‌داری، اون کشتی ساز، او هم یک بی‌پروایی‌هایی داره که این مرد محافظه‌کار و این مرد پنهانکار تحت شعاعش قرار میگیره، او هم به گونه کنشگر هست. ولی موافق این کنش ها یکی شخصیت دینا هست و یکی شخصیت لونا هست که اون خیلی سرتر و خیلی فراتر و خیلی برنده تر و با شجاعت بیشتر دارن مسیر قصه رو سمت سو میدن. حتی شخصیت سرکارگر، مردی که وجود داره، رولاندی که وجود داره، یوهانی که وجود داره، اونها هم به دنبال یه سری اتفاقات تازه هستن، ولی این اتفاقات تازه رو نمیتونن در برابر صاحب قدرت، این مرد قدرتمند و این مردی که اقتصاد بهتری داره، ثروت بیشتری داره، رو انجام بدن. و به گونه ای هر یک از اینها تو این مسیر انگار دارن حذف میشن یا دارن فرار میکنن، و تنها کسانی که میتونن این قصه رو سمت سوی بهتری بدن زنهای قصه هستن. حالا اگر قسمت پایانی رو هم بشنویم اونم بهتر میفهمیم که چقدر حضور پررنگی این زنها در این قصه دارن و اونها چگونه میتونن این مسیر رو به نفع خودشون سمت سو بدن. یک شخصیت بچه هم داریم.
بله.
که این شخصیت بچه با اون پاکی روح و روان خودش تو این موقعیت تحت اتفاقات تازه هست، تحت تأثیر این آدم هایی هست که وارد این موقعیت شدن. یکی شخصیت دایی یوهانس هست و یکی هم شخصیت لونا هست، که اینها آدم های متفاوتی هستن، اینها یک جوری دیگری ارتباطات رو دارن سمت سو میدن و یه مقدار از اون ملاحظات پنهانکارانه از اون ملاحظه گری های محافظه‌کارانه دارن پرهیز میکنن، اجتناب میکنن.
بله.
انگار بی‌پرواتر هستن، انگار صریح‌تر هستن، چون احتمالاً توی این نروژی که حالا سرما بیداد میکنه این آدم ها خیلی جنب جوش آنچنانی ندارن، یا اون روابط اونقدر سرد هست و اون سرما باعث میشه که اینها پنهانکارتر بشن و اون پنهان تبدیل به یه سری اتفاقات ناگوار بشه، به خصوص از سوی شخصیت برنی که بسیار فساد کرده در این موقعیت و در این حال این قدرت رو داره که همه این فسادها رو انکار بکنه، پنهان بکنه، برای اینکه زیر نفوذ هست، برای اینکه پول داره، برای اینکه آدم ها رو میتونه بخره. اما شخصیت اولاف برخلاف پدرش یک شخصیت تازه هست، یک خلق تازه است و این خلق تازه رو تو این قصه داره نشون میده که در ارتباط با اون آدم هایی که متحول شدن میتونه با یک پرورش درست، با یک ارتباط درست به سمت سوی درستری منتقل بکنه، که اگر این اتفاق نیفته او هم یک چیزی مثل پدرش خواهد شد. ولی تو این قصه آقای ایبسن به دنبال این تحول هست، به دنبال این نگاه هست که حالا از بچگی این شرایط رو تغییر بده. خب ما یه آموزش داریم، یک پرورش داریم، اون چیزی که باعث نگاه دگرگون شونده میشه پرورش هست، اون تربیتی هست که آدم ها رو میتونه زودتر از موعد سمت سو بده، برای اینکه باورهای تازه تری داشته باشه، باورهای بهتری داشته باشه، رویاهای بهتری داشته باشه و در این حال از اون انقباضات روحی روانی پرهیز بکنه، چون در جوامعی که حالا بسته تر هست، در جوامعی که پویایی درش وجود نداره، آدم ها دچار یه سری تکرارها، دچار یه سری کلیشه هایی میشن که بیشتر از این که این اتفاقات سمت سوی بهتری بخواد به اونها بده، اینها بازدارنده هست، این بازدارندگی ها تبدیل به افسردگی ها میشه.
بله.
تا در یک جامعه که حالا نگاه بازتر هست، انسان ها روابط بهتری دارن، روابط گرمتری دارن، شور هیجان بهتری دارن، نشاط بهتری نسبت به هم دارن، یا از هیجانات درونی نسبت به هم برخوردار هستن، یعنی شادی هاشون شادی هست، روابطشون روابط سالم و سازنده هست، بدبستان های عاطفی بینشون بسیار برقرار هست. و تو این قصه آقای ایبسن داره اینها رو نشون میده. ایبسن یکی از اون آدم هایی هست که جامعه نروژی آن دوران از او شخصیتی میسازه که در مجموعه عکس های او فقط یک لبخند میبینن. ببینون چه افسردگی شدیدی نسبت به این جامعه داره این آدمی که مثلا اینقدر نگاه دگرگون شونده رو داره سفارش میکنه، توصیه میکنه، در درام هاش خودش کمترین لبخند ممکن رو داره، بخاطر اینکه تحت فشار هست. تجربه زیست او یک تجربه چنین هست. حالا اون نسبت به این جامعه تعارض داره، تو متونش هم هست، این متن رو می‌نویسه و بعدها میره خانه عروسک رو می‌نویسه. خانه عروسک 2 سال در سکوته، برای اینکه این سکوت رو برداره میاد دشمن مردم رو می‌نویسه، میگه شما دشمن من هستید. بعدها میاد مرغابی وحشی رو می‌نویسه و حالا در یک نگاه کلانتر این تعارض رو یا این مخالفت خودش رو با جامعه فیرونمونیش اعلام میکنه که شما دارید ویران میکنه زندگی رو، شما دارید انسانها رو ویران میکنید، چقدر خودتون رو لاپوشانی میکنید، چقدر دارید خودتون رو انکار میکنید، چقدر خودتون دارید کتمان میکنید و چقدر همدیگر رو دارید تو این شرایط نامطلوب ویران میکنید. این ویرانی رو داره نشون میده که روابط انسانی یک روابط تهاجمی هست، آدم ها دسیسه میکنن، آدم ها همدیگر رو از پایه و اساس میزنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. احتمالا مطالب شما باز هم ادامه داشت، اگر اجازه بدید بگذاریم برای فردا شب چون دیگه زمانی برای ما باقی نمونده. در آرامش بی انتهای شب چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و با لطف و رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون ارزانی داشته. شبتون آرام.
همراهان گرامی شبتون بخیر، لحظاتتون آروم، امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون خوب باشه. همراه شبکه نمایش هستید در بخش شبانگاهی و در این لحظه از شما دعوت میکنم 999 رو بشنوید که عنوان نمایشی کوتاست به مدت 8 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
سپیده خمس نژاد
ایوای نفسم بوری چه وری
شما مشاور 999 تماس گرفتید. اگر دستتان از دنیا کوتاه شده کلید یک،
خدا نکنه.
اگر در کما به سر میبرید کلید دو و اگر به اغما رفته اید کلید سه را فشار بدهید.
بینم سید
پاسو خیلی 524 بفهمی عزیزم.
سلام.
سلام، شما دستتون از دنیا کوتاه شده عزیزم؟
والا میگن، خودم هم نمیدونم.
یعنی چی میگن؟ دو حالت بیشتر نداره، شما یا مردین یا زنده این، دیگه حالت سومی وجود نداره عزیزم.
داره مادر.
نداره؟
داره، حالت سوم خود منم. من یه مورد عجیب غریبم.
میشه بگید موردتون چیه شما؟
خدا نیاره براتون، تو حیات داشتم گلا رو آب میدادم، یهو دیدم قفص سینم مثل کوه سنگین شد. این گلو یکی پاشو گذاشت رو قفص سینم.
از آلودگی هوا نبود؟
چه میدونم از چی بود، شما فهمیدی منم فهمیدم. سرتونو درد نیارم، آخر سر همسایه اومدن کمک بردنم آرژانس. سنی دیگه آقا، شناسنامه که دیگه دروغ نیست.
بله دلتون جمع باشه عزیزم.
چند روز تو سی‌سی‌یو بودم تا بالاخره همین چهارشنبه ایست قلبی کردم.
آخه خدا بیامرزه،
ایوه نمردم که.
پس چی؟ مگه سنکوب نکردی؟
چرا، ولی بهم شوک دادن، بعد 20 دقیقه برگشتم.
واقعا چه شانسی، پس خدا عمر دوباره بهتون داده، باید خیلی شوک گذار باشی خانم.
شوک گذارش که بودم، هنوزم هستم. حتی الان که همه میگن مردم، باز پا میشم میشینم میگم خدایا شکرت. ولی راستش نمیدونم آیا الان من عمر دوباره گرفتم مادر.
یعنی چی؟
تو اون 20 دقیقه که قلبم وسط همیجا پر کردن الفت تموم کرد مرد. بعد از شد تو چیشامو وا کردم دیدم اقوام همه با لباس میشکی چیتان پیتان پشت در سیسیو واسدن دارن گریه میکنن. زن داداشم دستگیری پروشم دستش کرده بود.
ای بابا چه حاضر به یرا،
خوهرم تلت قربونش برم قش کرده بود. آقا داداشم داشت برش آبقند درست میکرد، هرچی دست کو میدادم بابا من خوبه اینهاش یهو ببینید دستم تکون میخوره، هیچ التفات نکردن. اینقدر درگیر ناله و زاری و چای نبات تلعت خانم بودن که منو پاک یادشون رفت.
عجب دنیایی شده الفت خانم.
آقا داداشم نگه واسه خودش برو بیایی داره. فیلفور خبر مرگمونو تو روزنامه چاپ کرد. تا به خودم بیام دیدم از در و دیوار برای خانوادم تسلیت رسیده.
خب حالا روزنامه های چیزی نوشتن، شما چرا جدی گرفتی؟
آخه میدونی رسانه هم خبر مرگم رو تایید کردن.
چه کاری بود خب آخه؟ الان حالتون چطوره؟
شکر خدا بهترم.
خب خدا روشون.
امروز از بیمارستان مرخصم کردن. هنوز قفص سینم میسوزه ولی نه به شدت قبل.
بالاخره باید دوره نقاهت طی بشه دیگه، هیجان و استرس اصلا براتون خوب.
ده همین دیگه، امروز اومدم کلید بندازم بیام تو خونه، بگو چی دیدم.
چی؟
سردر ساختمون نوشته بود در گذشت مادر مهربان و همسر دلسوز واحد 16 غربی را تسلیت میگیم. منو میگفتن آخه 16 غربی مرد زندگی میکنن.
کار همسایه هاست لابود، میخوان محبتشون رو نشون بدن، نمیدونن چطوری.
کدوم مادر؟ همسر کدومه؟ من بچه ندارم پسر جون. من اصلا هیچ وقت ازدواج نکردم.
ای بابا امان از این شایعه فراکنی.
والله به خدا فکر کنی همین امروز که از بیمارستان مرخص شدی ببینی تو مسجد برات ختمم گرفتم، چه تاجی گلای آقا، چه شم دونای، نگو نپرس.
مجلس ختم خودتونم رفتی؟
آره پسرم، چطورم رو کشیدم رو سرم رفتم تو. الحق که مجلس آبرومندانه شده بود، همه چه تاجی گل، پذیرایی مرتب، چای میرفت، خورما میومد، خورما میرفت، حلوا میومد. خدمتکارم آورده بودن دختر بلا گرفته، اینه جوق مینشست، همچی خانومی هشکش در میومد، زود میپرید جلو، دستمون کاغذی تعارف میکرد. والا خلاصه همه چی پاکیزه و به قاعده، همچون که همیشه دلم میخواد.
خب چون درفتی جلو بگید من زندم، این کارا چه؟
ایبا که چی بشه؟
آخه برای آدم زندگی ختم نمیگیرم.
آقا داداشم اینقدر زنگ تموم گذاشته بود دلم نایمد مجلسشو خراب کنم.
نمیشه که، شما چقدر ملاحظه ی آقا داداشتونو میکنید آخه.
آقا شما فکر میکنید میرفتم جلو خودم نشون میدادم؟ آقا داداشم دفعه بعد که راست راستی میمردم برام اینطوری مجلس ختم میگیره؟
نهایت خسارت یه مجلس ختمه دیگه مادر من.
خوبیت نداره پسر جون، من با این کیسه سفیدم این سر آخری میشم چوپانه دروغ مادر. یه بار که راست راستی مردم اون وقتی که هیچ التفات نمی کنم.
نمیدونم والا، شما لابد سلام کارتونو بهتر میدونین دیگه.
وانگهی مادر، مرگ چطوریه که در خونه همه میخوابه، امروز نه فردا. تازه شما فکر کردی آبجی تلت هم منو جلو روش میدید پس نمیافتاد؟
خب اینم حرفیه.
خسد ولی آخه... تلت مگی جنبا بوسی من قش میکنه؟ نه شما خودتا بذار جایون، برم جلوش من وایسم بگه آبجی من اینجام دالی. من نمردم، سنگ رو یخ نمیشی جلو مردم. شما بودی باز برام قش میکردی ده نمیکردی دیگه. انصافم خوب چیزیه قربونش برم، چقدم رنگ سیاوش میومد. اخی
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش تقدیم می‌کند جعبه موسیقی. پرواز بر فراز آشیانه نواهای ماندگار فیلم در جعبه موسیقی. چشم‌ها را بسته تا سفری خیال‌انگیز را آغاز کنید، سفری بر بال‌های موسیقی به دنیایی پر از افسانه‌های رؤیایی سینما، سفری به دنیای جعبه موسیقی. جعبه موسیقی شنبه تا چهار شنبه ساعت 1:30 بامداد و 13:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. رادیو نمایش موج اف ام فرکانس 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش هر میان تخیل و تفکر.
آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتی است که حل کردنش سهم خداوند است. به خداوند و تصمیماتش برایمان ایمان داشته باشیم. عزیزان شبتون بخیر، امیدوارم که آرامش لحظه لحظه در زندگیتون موج بزنه. سلامت باشید همیشه. شنونده بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه‌ها و نمایش‌ها راضی بوده باشید و لذت برده باشید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی از برنامه‌ها یا نمایش‌ها دارید، از دو طریق میتونید به ما منتقل کنید، یا 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما که منتظر شنیدن صدای شما هستند، و یا 301075 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرات سازندتون رو به ما منتقل کنید. همچنان شنونده بخش شبانگاهی رادیو نمایش باشید، ما رو از نظراتتون بی بهره نگذارید. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید به مدت 23 دقیقه با نمایشی با عنوان باران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند باران. نویسنده محمد محمودی. بازی هنرمندان حمید هدایتی.